با نام و یاد خدا خدمت تمام بینندگان عزیز و تمامی فارسی زبانان در سراسر نقاط دنیا عرض سلام و وقت بخیر دارم. خدمت شما هستیم در دور جدیدی از برنامه‌های کنکاش. در این فصل جدید سعی داریم که مجموعه‌ای از موضوعات مهم و روز در حوزه‌های مختلف سیاسی رو با حضور اساتید، صاحب نظران و مسئولین محترم در جهت ابهام زدائی و رفع سوالات شما مطرح کنیم. در این حوزه در رابطه با دیپلماسی سیاسی برنامه آغازین خودمون رو شروع خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
دیپلماسی در معنای سنتی آن شامل تعاملات بین حکومت‌ها و دولت‌هاست. مجریان دیپلماسی سنتی از راه رابطه با نمایندگان رسمی دولت‌های خارجی می‌کوشند تا منافع ملی کشور خود را تأمین کنند. دیپلماسی عمومی برنامه‌ریزی راهبردی و اجرای برنامه‌های تبلیغی، آموزشی، فرهنگی و اطلاع رسانی به وسیله یک کشور برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشوری دیگر است. از این رو در حالی که دیپلماسی رسمی مناسبات رسمی میان نمایندگان رسمی دولت هاست، دیپلماسی عمومی پیگیری اهداف سیاست خارجی را با تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشور هدف دنبال می‌کند. منبع اصلی دیپلماسی عمومی قدرت نرم است. این قدرت اقناع و رضایتمندی و تغییر ذهنیت و خواست دیگران را موجب می‌شود. طی سالیان اخیر در ایران مفهوم دیپلماسی عمومی برای بیان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دولت ایران برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشورها به ویژه آمریکا و ارائه تصویر واقعی از جمهوری اسلامی ایران به کار رفته است. دیدار رئیس جمهور کشورمان با دانشگاهیان از جمله سخنرانی در دانشگاه کلمبیا، بهره‌گیری حداکثری از رسانه‌های خبری آمریکا برای بیان دیدگاه‌ها و نظرات جمهوری اسلامی ایران که در فرایندی رقابتی میان رسانه‌های خبری آمریکا که در شهریور ماه امسال انجام شد، نمونه بارزی از این سیاست است. این موضوع از سهم بالای رسانه‌ها در اجرای دیپلماسی عمومی از افزایش نقش افکار عمومی ملت‌ها در مسیر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دولت‌ها حکایت دارد. اکنون پرسش اینجاست که تا چه حد دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده است؟ آیا این دیپلماسی شخص محور و مقطعی و گذراست یا پویا و مداوم است؟ حضور مراکز آموزشی و مشخصاً دانشگاه‌ها در این فرایند چه جایگاهی دارند؟
در این جلسه در خدمت جناب آقای ثمره هاشمی، دستیار ارشد ریاست محترم جمهور هستیم و از صحبت‌ها و نقطه نظرات ایشون آگاه میشیم. جناب آقای ثمره هاشمی، بسیار خوش آمدید و خوشحالیم از اینکه در این برنامه حضور دارید.
متشکرم.
شما اگر صحبتی دارید با بینندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاری و اعوانه و المستشهدین بین یدی. ابتدا سلام دارم و عرض ارادت خدمت همه بینندگان عزیز، ایرانیان عزیز، هموطنان ارجمند و از اینکه ما رو به عنوان مهمونشون امروز در خانهشون پذیرفتن تشکر
خواهش میکنم. اگر موافق باشین جناب آقای هاشمی، با توجه به تیتراژی که در برنامه بود و موضوعیت بحثی که داریم، جناب عالی از منظر خودتون با توجه به تجاربی که دارید، مفهوم عملیاتی و کلی که از مقوله دیپلماسی عمومی وجود داره و نهایتاً اون وجوه اشتراک و افتراقی که با دیپلماسی رسمی وجود داره رو تشریح بفرمایید.
متشکرم. ببینید، هر اقدام سیاسی که انجام می شود بستگی داره به این که اون کسی که مجری این اقدام هست در چه حوزه‌ای فکر میکنه،
درسته؟
چجوری اندیشه میکنه، چه جهانبینی داره، دنیا رو چطور میبینه، آدم ها رو چطوری میبینه، چطوری ارزیابی میکنه،
درسته؟
و چه اهدافی رو پیگیری میکنه. اینها به همین ها مرتبط هست داستان. یه بار هست شما از منظر اونچه که امروز داره در غرب اتفاق میفته به دیپلماسی عمومی نگاه میکنید، یه اهدافی تعریف میشه در چارچوب تفکر سرمایه‌داری، لیبرالیسم، و برای اینکه اون اهداف جلو بره یک نوع برخوردی رو با افکار عمومی تعریف میکنه که در این برخورد از روانشناسا استفاده میکنن تا تاریخ رو شناسایی میکنن که تاریخ هر ملتی چه جوریه، چی دوست دارن، چی دوست ندارن، از چی متنفرن، از چی خوششون میاد مردم، و در چه نقاطی باید تأکید بکنن، چه نقاطی رو باید صرف نظر بکنن، و در واقع یه نوع مهندسی میکنن افکار عمومی اون کشور رو، و بر اساس این مهندسی افکاری که انجام میشه توصیه هایی میکنن که سیاست مدارا چطور با این افکار عمومی مواجه بشن. یه بار بحث انتخابات میشه، چطور ما مردم رو جذب کنیم برای اینکه بیان پای صندوق های رای.
درسته.
یک جا بحث یک معضل اجتماعی پیش میاد تو کشور، یک میگن چطوری ما برخورد بکنیم که این موضوع اجتماعی برطرف بشه، چیکار بکنیم که مردم اعتماد پیدا بکنن. بیشترین بحث بحث اعتماده، یعنی در افکار عمومی، در بحث دیپلماسی عمومی این است که چطور ما اعتماد مردم رو جلب بکنیم برای اون اندیشه و فکری که داریم، هدفی که داریم. این مقصدی است که در اونجا تعریف میشه. اما خب تو این وادی انسان چطور نگاه میکنه؟ متاسفانه خیلی از جاها انسان رو به عنوان ابزار نگاه میکنه. انسان ها ابزارهایی هستن، ملت ها ابزاری هستن که باید بیان پشت اهدافی که سیاستمدارا دارن اون رو پیش ببرن. در واقع در دیپلماسی عمومی توجه میشه به افکار عمومی، توجه میشه به اون نیرویی که در بین مردم هست. ما از این نیرو چطور استفاده بکنیم برای اینکه به اهدافمون برسیم. یه بار شما اینطور نگاه میکنیم به موضوع، یه بار نه از طور دیگه نگاه میکنیم، میگیم بالاخره انسان‌ها همه محترمن، دارای یک آرمان‌هایی هستن، یه آرمان‌های مشترکی بین همه انسان‌ها وجود داره، و برای اینکه انسان به اهداف خودش برسه، انسان‌ها به اهداف خودشون برسن، باید یک موانعی رو از پای پیش پای خودشون بردارن، یه چیزای توجه بکنن، از یه سری غفلت‌ها باید نجات پیدا بکنن آدم ها، انسان ها. اگر تصور و اندیشه در به ذهن اونها تحمیل شده، بالاخره از طریق رسانه ها تحمیل شده، یک امر ناهنجاری تو ذهنشون هنجار شده، یک امر ناحقی حق شده و یک امر حقی ناحق شده، و میگین ما باید بالاخره نگاهمون به انسان‌ها یک نگاه صادقانه، یک نگاه صحیح و درست باشه. برای این مبنا بخوام کار جلو انجام، کار جلو ببریم، اون موقع اصلا شما مشیتون فرق میکنه، راه آراهاتون متفاوت میشه، دیدتون به انسان‌ها متفاوت میشه، بر اساس این کار جلو میبرید. این کاملا متفاوته با اون راهی که در ابتدای سخن به اون پرداختم.
درست.
حالا ببینید در دیپلماسی که جمهوری اسلامی ایران داره پیگیری میکنه و به خصوص جناب آقای احمدی نژاد دارن پیگیری میکنن، با این دید دومه که انسان یه موجود برتره، خلیفه الله، جانشین خدا در زمین، تا حد جانشینی خدا در زمین خدا به اون ارج و قرب داده. درسته. اون کرامت داده، اونو بالا برده. نمیشه شما با زبان غیر صدق با مردم صحبت بکنه، ناصادقانه صحبت بکنه، نمیشه، کار پیش نمیره.
پس جناب علی در واقع به طور مشخص بر این نکته تاکید دارید که توی همین بحث دیپلماسی عمومی اون ایدئولوژی و دریچه دید به انسان شرط تعیین کننده و در واقع نکته ایست که میتونه تمایز بخش باشه بین دیدگاه ها.
این که شما اشاره کردید این درسته، اما بنده میخوام عرض بکنم که اون ایدئولوژی که به حقیقت انسان توجه
پی برده و کرامت انسانی،
کرامت انسان، کرامت انسان رو بالا میدونه و قائله به این، اون ایدئولوژی که انسان رو خلیفۃ الله میدونه، اون ایدئولوژی که به انسان احترام میگذاره، این ایدئولوژی، حالا شما اسمش رو هر چی میخواییم بذاره، ایدئولوژی الهی، انسانی، نبوی، اون زبانی که پیامبران تعقیب میکردن. صحیح. چه زبان رو تعقیب میکردن؟
درسته.
زبانی که دنبال این نبودن خودشون به قدرت برسن، دنبال این نبودن که جیباشون رو پر بکنن، دنبال این نبودن حزبشون توی بتون تسلط پیدا بکنن، دنبال این بودن که بشریت رو نجات بدن، دنبال این بودن که بشریت رو ارتقا بدن.
درست. برای مبنا ما حالا
کمک بکنم به اهدافش برسه.
کاملا سعی می‌فرمایید. برای مبنا ما حالا به چه وجوهی از اشتراک و افتراق با روند دیپلماسی رسمی ما میرسیم.
حسن تو ببینید حالا دیپلماسی رسمی که معمولا تو وزارت خارجه ها تعریف میشه، توی نهادهای ریاست جمهوری های کشورهای مختلف تعریف میشه، یه قاعده، یه پروتکل داره، یه قاعده داره که شما تو اون قاعده میای تعامل میکنید، رفت آمد میکنید، قرارداد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی با کشورها امضا میکنید، بر اساس منافعی که خودتون دارید کارو جلو میبرید. این یه دیپلماسی رسمی است، تو دانشگاه تدریس میکنن، سیاستمدار تعریف پرورش میدن، آدمی که سیاست رو میفهمه تربیت میکنن، اینا میان تو حوزه‌های مختلف میان وارد کار میشن، کار جلو میبرن. این بحث ما الان واقعا این نیست.
یعنی شما میفرمایید در حوزه دیپلماسی رسمی ما اون نگاه انسان مدارانه و اون بُعد کرامت انسانی رو دیگه نمیتونیم لحاظ کنیم؟
نه 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 نه، این نمیخوام اصلا عرض کنم، نمیخوام این عرض بکنم. اتفاقا میخوام عرض بکنم که دیپلماسی عمومی که جمهوری اسلامی ایران پیگیری میکند، اهدافش با دیپلماسی رسمی یکیست، فرق نمیکنه.
یکیست.
یعنی اینجا همون بحث صداقت رو کردم، صدق رو عرض کردم. این نیست که ما بگیم که ما از دیپلماسی عمومی استفاده میکنیم، برای اینکه اهداف سیاسیمون رو پیگیری بکنیم. این
نیست.
یه بار شما میگه دیپلماسی سیاسی یه قالب داره،
درست،
رسمی یه قالب داره، در ظاهر شما یه چیزی رو میگی، در باطن چیزی رو اراده میکنی. این که معمولا متاسفانه تو سیاست‌های امروز دنیا اینطوریه، شما در ظاهر چیزی رو میگید
ولی در عمل
ممکن در باطن چیز دیگه رو اراده بکنی. دیپلماسی عمومی رو میگی من بیام مردم رو میکشم پشت اهدافی که دارم کارو جلو ببرن. ببینید در شیوه ها ممکنه خیلی تفاوت وجود نداشته باشه، اما اهداف خیلی مهم، اهداف تعیین کننده است. شما اگر انسان رو به عنوان یک موجودی که باید کرامت او حفظ بشه، باید ارزش او حفظ بشود، باید اهداف او حفظ بشود، به این نگاه کردید، دیپلماسی سیاسیتون هم طبیعت میکنه
متاثر از او خواهد بود.
متاثر از او
کاملا درسته.
حالا ببینید اینجا ممکنه سوال شما سوال بگه خب حالا اهداف جمهوری اسلامی ایران یا اهدافی که آقای رئیس جمهور داره به عنوان دیپلماسی عمومی پیگیری میکنه چیه؟ چی تعریفش این اهداف؟ سوال دیگه ممکنه
میتونه در این نهان باشه واقعا،
به خصوص ایرانیان خارج از کشور
که
علاقه دارن کشورشون
مورد پرسش قرار بگیره،
کشورشون کشور قدرتمندی باشه، کشور عزیزی باشه، کشور پیشرفته‌ای باشه در دنیا.
بله.
سوالشون اینه که خب اهداف چیه؟ شما چی پیگیری میکنید؟ با چه زبانی صحبت میکنن که مردم دنیا شما رو قبول کنن، جمهوری اسلامی رو قبول کنن، بیان پشت سر ملت ایران وایستن؟ این زبان چه زبانی است و اهداف چه اهدافی است؟ ببینید در مورد اهداف، بالاخره یک اهداف مشترک انسان ها دارن، یه آرمان های مشترکی دارن که این برمیگره به فطرت انسانی.
بله، ضمیر
انسان ها در فطرتشون مشترکن دیگه.
کاملا درست.
همه انسان ها دنبال عدالت. عدالت یه آرمان بزرگ بشری است. همه آدما از بی‌عدالتی بدشون میاد.
بله.
حتی اون آدمایی که خودشون دنبال این هستن که تبعیض رو اجرا بکنن، بی‌عدالتی رو اجرا بکنن، نسبت به خودشون راضی نمیشن که به نسبت به خودشون بی‌عدالتی بشه.
روابط.
یعنی این چی؟ این نشون میده که فطرت انسان‌ها دنبال عدالته و بر پایه عدالته. البته بعضی انسان‌ها اینقدر روش یافته هستن که میگن آقا ما عدالت رو در مورد خودمون هم قبول داریم اجرا بشه. اینها زمانشون براس، اینا حرفشون مردم قبول میکنن، مثل هم کار پیامبرانه. پیامبران الهی طور نبود که خودشون دنبال تبعیض باشن، دنبال پر کردن جیب‌های خودشون از اموال مردم. بله. باشن و بعد مردم رو دعوت به عدالت بکنن. اینو قبول نمیکنه کسی، این حرف اثر نمیکنه. اگر اثر هم میکنه اثر کوتاه مدت داره، بعد مردم براشون واضح میشه موضوع چی بوده. بنابراین ببینید یکی بحث عدالت. امروز چرا این همه توی دنیا کلام جمهوری اسلامی براس گوش میکنن به حرف مسئولین جمهوری اسلامی؟ چرا؟ برای اینکه پرچمداری عدالت رو امروز ملت ایران داره. میگه شما معترضه به بی‌عدالتی هایی که در دنیا وجود داره، بی‌عدالتی هایی که اتفاق میفته که نتیجه اون میشود تجاوز ها، نتیجه اون میشود کشتار ها، نتیجه اون میشود فاصله افتادن بین افراد ثروتمند، کشورهای ثروتمند، کشورهای فقیر، این هی توسعه پیدا میکنه.
جناب آقای هاشمی، پس اگر بر این اساس ما بخوایم به موضوع نگاه کنیم، از منظر مهندسی افکار، مهندسی افکار عمومی، همین موضوعیت عدالت به عنوان یکی از نمادها و المانهای رسمی دیپلماسی عمومی ما تلقی میشه.
درسته، کاملا شما درست.
خب بر این مبنا ما چگونه میتوانیم این رو به ملل و مردم متفاوت با فرهنگ ها و با برداشت ها و ایدئولوژی های مختلف برسونیم؟ یعنی این مفهوم درسته. واحد
درسته.
و این نگاه آرمانی رو حالا چگونه به ملل مختلف
درسته
اینو عرضه کنیم و برسونیم؟
درسته. ببینید، پس ببینید، اصل موضوع عدالت خواهی یه امر مشترکی است که همه درک میکنن.
درسته.
یعنی ملت ها نیست که بگیم یه ملت مثلا از عدالت یه برداشتی داره، یکی برداشتی که داره.
این روی درک موضوعی نیست. تمام ابنای بشر به لحاظ درک موضوعی واحدن. اینجا خب. رساندن اون درسته. مکانیزم رساندن این درسته. پیامه.
حالا میخوام همین راجع این پیام با اجازه جناب عالی نکته عرض بکنم. ببین، عدالت یه مفهوم خیلی واضحی داره. میگه اون چی نسبت به خودت دوست داری
دیگران
هم دوست داشته باش. بله. اون چی که خودت بدت میاد دوست نداری نسبت به تو انجام بدن، نباید نسبت به دیگران انجام بدی. هر چی برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند، هر چی نمیپسندی برای خودت برای دیگران بپسند.
ساده ولی
این خیلی ساده. این همه متوجه میشن دیگه. و کسی هم از این، یعنی همه این موضوع رو قبول دارن، همه تو دنیا این موضوع رو قبول دارن.
بله.
خب حال میفرماد که چطور این به اصطلاح القا بشه و
به مخاطب
ابلاغ بشه. بله. ابلاغ بشه. ببینید، الان در دنیا یه بی‌عدالتی های مشترک وجود داره، همه درکش میکنن. مثلا در سازوکارهای سیاسی بین المللی که امروز در دنیا وجود داره، یکیش بحث سازمان ملل هست و در رأس شورای امنیت.
درسته؟ بله.
خب شما به مردم توضیح میدید آقا یه شورا درست کردن بعد از جنگ جهانی دوم، اسمشو گذاشتن شورای امنیت.
بله.
این شورای امنیت رو کیا درست کردن؟ پیروزمندان جنگ درست کردن. خیلی خوب میگیم دستشون درد نکنه، درست کردید برای هدف امنیت و صلح. اما میاد توی این ترکیب این شورا وارد میشید. ببینید ترکیب این شورا، 5 تا کشور نشستن اونجا، میگن ما امتیاز به تو مال ماست. یعنی اگر این شورا امنیت که 15 تا عضو داره هر تصمیم میگیره
کاملا درست. اگر یک کشوری... اگه اجازه بدین ما ادامه بحث رو بعد از اون تیتراژی که خواهیم داشت،
میخوام همینجا یه نکته عرض بکنم. توش وقتی دیدن که یه عده دارای امتیاز وتو هستن، یعنی میگن یه تبعیضه، یعنی بی‌عدالتی. این همه دنیا درکش میکنه.
در خدمتتون هستم.
این یک نمونه است.
سپاسگزارم. بینندگان عزیز، همطور که شاهد برنامه بودید، میهمان عزیز برنامه از منظر نگاه به انسان و نگاه انسان مدارانه و تأکید ویژه بر نماد عدالت‌خواهی سیاست حاکم بر دیپلماسی عمومی کشور و شخص ریاست محترم جمهور بر این منظر نگاه داشتم. جناب آقای هاشمی، برای اینکه وارد موضوعیت دیگری بشیم، اگر دقت بفرمایید، شاید شاهد این هستیم که اوج این در واقع سیاست دیپلماسی عمومی ما در زمانهایی که آقای رئیس جمهور خصوصا به نیویورک سفر میکنن نمود پیدا میکنه، لااقل در جامعه داخلی ما و در رسانه های جهانی اینطور هست. جناب عالی، این رو یک سیاست دارای فراز و فرود میبینید یا یک سیاست مستمر؟ و دوم این که کلن جایگاه دیپلماسی عمومی در دولت‌های نهم و دهم در چه جایگاه و در چه موضعی هست؟
شما به بنده اجازه بدید من یک جمله تکمیلی برای بحث قبلی عرض بکنم، بعد وارد پاسخ به سوال از داره میشم. ببینید، پس گفتیم که همه مردم دونه این احساس میکنم یا این امتیاز وتو که تازه اسمش میذارن حق وتو، حق کجا بود اینجا؟ حقی وجود نداره. یه امتیاز بخون درست کردید که دنیا رو با اون
برتری خواهید
بخواید اداره کنید، یعنی هر چی که به نفعتون بود تایید میکنید، هر چی به ضررتون بود ردش میکنید. خب این همه دنیا درک میکنه این موضوع رو، یعنی کسی نیست بیاد شما یه ملتی رو پیدا کنید یا یه سیاست مدار رو پیدا بکنید بیا از این امتیاز تو دفاع بکنه. ما هیچ جا ندیدیم تو تمام این بحث‌های 7-8 ساله که آقای رئیس جمهور بحث می‌کردن یک نفر رو بنده ندیدم بیاد بگه آقا نه شما اشتباه می‌کنید، این باید وجود داشته باشه
از سایر نمایندگان سیاسی،
حتی خود اونایی که صاحب امتیاز وتو هستن. شما دیدین که بیان دفاع کنن از موضوع؟ میگن نه ما حق ماست، ما باید داشته باشیم. کجا دفاع کردن؟ پس معلوم میشه خیلی موضوع بی‌عدالتیش آشکاره. حالا این همه مردم متوجه میشن و استقبال میکنن، دفاع میکنن. همینجا شما میگید آقا کی گفته شما کی گفته باید 15 تا عضو باشن در این شورای امنیت؟ کی تصویب کرده؟ بقیه نقش فرض کنین که
البته 5 عضو دائم،
5 عضو باید 10 تاشم که انتخابی
هستن، انتخابی ادواری هستن،
انتخابی هستن. خب تکلیف بقیه چی میشه؟ بقیه چه مشارکتی دارن در این؟ 200 کشور هست تقریبا عضو سازمان ملل هستن. چرا شورای امن، چرا مجمع عمومی رو که 200 عضو هستن، نمایندگان ملت ها هستن، نمایندگان دولت ها اونجا حضور دارن، چرا به اون شما نقش اساسی رو نمیدید؟ چرا اون 15 تا فقط میگید باید نقش اساسی؟ تازه اون 10 تاشون هم که کاری میتونن بکنن. اگر امریکا اومد تابلوشو بلند کرد آقا من قبول ندارم، اون 10 تا هم که منتخب مردم هستن، منتخب بقیه مجمع عمومی هستن، رأی ندادن یا رأی دادن چه فرقی میکنه؟
بله کاملا مشهوده.
بنابراین دموکراسی هم که شما اعلام میکنید ما طرفدار هستیم و اینها، اونم اینجا
تناقض آشکار
اصلا وجود نداره، وجود نداره. خب مردم میفهمن میگن خب پس بنابراین حق، حرفی که جمهوری اسلامی ایران میزنه حرف درستی است و باید بریم پشت این حرف وایستیم.
وارد موضوع
و اما راجع به سوالی که شما شده فرمود، ببینید عدالت یه امری نیست که در یک جایی بخواد اعمال بشه در جای دیگه نخواد اعمال بشه. اگر رئیس جمهور کشور ما بحث عدالت رو مطرح میکنه، این عدالت رو مردم توجه میکنن، این باید از خونه ایشون جاری باشه، بیاد جلو توی سازمان و سیستمی که داره کار میکنه و در کشوری که رئیس جمهور اون کشور هست. یعنی مردم رصد میکنه، مردم دنیا رصد میکنن که خب ایشون که اون بحث عدالت رو مطرح میکنن در کشور خودمون، کشور جمهوری اسلامی ایران، آیا عدالت مطرحه؟ بحث عدالت مطرح میشه در بخش سیاست، اقتصاد، فرهنگ چقدر جاریه؟ پس مردم از کسی قبول میکنن که ببینن عدالت نه به عنوان یک ابزار و یک شعار برای پیشرفت پیش برده اهداف خودشون دارن استفاده میکنن، بلکه به عنوان حقیقت که بهش ایمان داره، بهش اعتقاد داره، داره روش کار میکنه. ملت ایران از ملتایی است که به این ایمان داره و فریاد عدالت خواهی میزنه. همین بحث اقتصادی که امروز مطرحه در جمهوری اسلامی ایران، همین بحث هدفمند کردن یارانه ها، بحث بنزین، بحث سهام عدالت، بحث کاهش فاصله بین حقوق بگیران و دولت، بحث بازنشستگی، بیمه، اینا همه علائمی است از اینکه عدالت یک امر ساری و جاری مورد اعتقاد هست داره در کشور کار میشه.
حالا این فراز و فرودش رو بیشتر مد نظر.
حالا منظورم حالا در اینکه در سازمان ملل شما اشاره کردید
به عنوان اوج و نقطه عطف این دیپلماسی،
حالا ما بحث عدالت رو مطرح کردیم، کنارش فقط بحث عدالت نیست که بحث عزت خواهی هم هست. این ملت باید عزیز باشه، ملت‌های دنیا همه باید عزیز باشن، کسی نباید تحقیر بشه در دنیا. این که امروز جمهوری اسلامی ایران از مردم عراق دفاع میکنه، از مردم افغانستان، پاکستان دفاع میکنه، از مردم فلسطین دفاع میکنه، از مردم امریکای لاتین دفاع میکنه، از همه دفاع میکنه، از همه ملت‌ها دفاع میکنه، برای اینکه این اعتقاد داره که همه ملت‌ها باید عزیز باشن. عزت یه امر انسانی است، یه امر قومی و قبیلگی نیست. بگیم یک قبیله، یک قومی، یک صاحب زمانی، حتی یک صاحب دینی باید عزیز باشه، بقیه عزیز نباشن. این نیست. این خب این رو آقای رئیس جمهور در سازمان ملل مطرح میکنن، عزت رو برای همه ملت ها. عدالت برای همه، پاکی برای همه، دفاع از مظلوم در همه جای دنیا، هر مظلومی در هر جای دنیا میخواد باشه، اینا رو مطرح میکنن.
در واقع یک نگاه جهانی و یک خواست جهانی رو مطرح
میکنن. یک خواست جهانی مطرح
میکنن. بعد ملی بهش نمیده.
بعد ملی نداره. خب چون انسان موجود جهانی است. آرمان‌ها آرمان‌های جهانی است. حالا در سازمان ملل اوج پیدا میکنه. برای چی؟ برای اینکه در سازمان ملل و در دوره‌ای که ایشون در نیویورک هستن، رسانه‌های متعددی وجود دارن. ظرفیت بزرگی ایجاد میشه. هم در دیپلماسی عمومی، هم در دیپلماسی رسمی. برای اینکه شما می‌بینید الان همین
صورت همزمان.
الان همین دوره‌ای که ایشون رفتن در سازمان ملل، نزدیک به 20 ملاقات با رئیس‌های جمهور، نخست وزیران، وزرای خارجه داشتن.
درسته؟
خب در سازمان ملل یک سخنرانی داشتن. اونجا خب همه هستن، همه میشینن گوش میکنن. حالا 4 5 تا رفتن بیرون. اونا معلوم میشه با آرمان‌های بشری همراهی ندارن.
درسته.
که میرن بیرون، نمیخوان گوش کنن. کار نداریم، حالا پرانتز بود.
بله.
با دبیرکل سازمان ملل، با بعضی از دبیران شوراهای بزرگ دنیا مثلا اتحادیه عرب، ایشون ملاقات داشتن، با مردم ملاقات داشتن، با مردم امریکا ملاقات داشتن، با گروه های NGO های امریکا ملاقات مفصل داشتن، سیاستمدارای امریکا ملاقات جداگانه داشتن، با دانشگاهی ها ملاقات داشتن. یعنی این دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسمی همراه با هم
تو امان یک مقطع زمانی کوتاه
هر سال تکرار میشه.
بله.
به خاطر که اون ظرفیت اونجا وجود داره. اما معناش این نیست که از ظرفیت های دیگه استفاده نمیشود. در داخل کشور استفاده نمیشود. کنفرانس های خبری مطبوعاتی که ایشون در طول سال چند تا برگزار میکنن ادامه همون دیپلماسی عمومی است. اما این
منتها با دامنه
کوتاه‌تر و متفاوت. دامنه متفاوت. اما این واقعیتیه که در داخل کشور و به اصطلاح حقیقتی ما پایین تر که میام، یه مقدار این دیپلماسی رنگش ضعیف‌تر میشه. این باید اوج پیدا بکنه. یعنی اون سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که این مسئولیت رو به عهده دارن باید با یک تاخت بیشتر.
جناب ثمره هاشم، با توجه متاسفانه ما در محدوده زمانی خاصی هست و در انتهای برنامه قرار داریم. اولا که من از منظر خودم فکر میکنم این موضوع و باز شدنش به این یک جلسه کفایت نمیکنه و بنده خودم به سهم خودم و جناب علی پیشاپیش دعوت میکنم که انشالله در برنامه بعدی هم حضور داشته باشین، چون از منظر کارشناسی واقعا این حق مخاطب هست که یه مقدار به تجزیه و تحلیل بیشتر و واکاوی بیشتر این موضوع بپردازه. ولی در انتهای بحث میخوام این رو یه مقدار در حالت چکیده و اختصار بفرمایید. به هر حال یک سری از تجارب در همین بحث دیپلماسی عمومی در دولت نهم بود، الان هم که ما در اواسط دولت دهم هستیم، میخوام شما رو به عنوان یک فردی که یک کارگزار مسئول در این حوزه بودید، آیا ما از تجارب گذشته به شکل مدون مستندسازی شده استفاده میکنیم، یا اصلا در جایی این بازخوردها، این برنامه‌هایی که در طول این 5-6 سال وجود داشته جایی ثبت شده، ذخیره شده و ما به لحاظ مکتوب میتونیم ازش بهره بردار باشیم؟
ببینید، این که به طور ویژه روی این موضوع کار شده باشه که به طور خاص روی
فقط دیپلماسی عمومی
مد نظر باشه، بله. روش کار دقیق بله. علمی انجام شده باشه،
درست
این نشده.
بله.
اما ما تجربیات جلو چشمون هست، داریم میبینیم. آیا وقایعی که در لبنان اتفاق افتاد، اون استقبال عظیمی که از آقای رئیس جمهور کردن، این اثر چی بود؟
درسته؟
این اثر همون
دیپلماسی عمومی
عمومی است که با محوریت انسان و با صدق سخن میگوید و از زبان همه ملت‌ها سخن میگوید، از قلب ملت‌ها سخن میگه. حرفی که شما میشنوید و قلب همه میشینه، میان دنبال، میان پشت کار با میستن.
به هر حال همینی که اشاره کردید به صورت موضوعی به همین بحث سفر، خودش یک دستاورد بزرگ بود. به هر حال این دستاوردها حاصل تلاش‌ها و صرف هزینه و ممارست‌هایی بوده که در طول این سال‌ها بوده. آیا جناب‌عالی اعتقاد ندارید این نیازمند هست که به صورت منظم مستندسازی بشه، در جای آرشیو بشه و حتی تعدادی کارشناس رو این حوزه کار کنن به صورت دائمی.
بله البته همه اینا که آرشیو میشه، همه نگهداری میشه، همه اینا موجوده، اما این پیشنهاد رو پیشنهاد خوبی است، ان شاء الله باید کار بشه.
بله
بعد حتی می‌خواستم عرض بکنم، شاید در جلسه بعدی بشه بحث کرد
ان شاء الله،
که اگر ایرانیان خارج از کشور،
بله،
خواهران و برادران که حرفای ما رو میشنون، ارادتمند همه اونا هستیم، پیشنهاداتی داشته باشن، نظراتی داشته باشن، و اینکه خود ایرانیان خارج از کشور که یک ظرفیت بسیار وسیع و بزرگ هستن،
درسته،
چه نقشی در این دیپلماسی عمومی میتونن ایفا بکنن. این خیلی مهمه،
درسته.
یعنی ایرانیایی که الان وارد ایران میشن، جلساتی که
چون ما کمتر از یک دقیقه به پایان برنامه مونده، من پوزش میخوام کلام شما رو قطع میکنم. بینندگان عزیز، با توجه به اینکه دامنه بحث بسیار وسیع بود، علارغم نکات بسیار ارزشمندی که جناب آقای ثمره هاشمی مطرح کردن، به هر حال انشالله ما در برنامه آتی هم در خدمت میهمان گرامی و همین موضوعیت خواهیم بود، تا انشالله بتوانیم در زمینه‌های مختلف و از زوایای مختلف نسبت به این بحث بپردازیم، خصوصا که در کلام آخر میهمان محترم به ظرفیت و عامل تعیین کننده‌ای که در واقع هممیهنان ما در اقصی نقاط جهان پراکنده هستند، به عنوان یک نقش تعیین کننده در همین موضوعیت دیپلماسی عمومی اشاره شد. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود.
شکرم. موفق باشید.